بله چهارشنبه. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابو القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطاهرین ولا سیما بقیت الله فی الارضین ولعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم وفقنا و جمیع المشتغلین للعلم والعمل الصالح. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والناصر وجعلنا من خير أعوانه وشيعته والمستشهدين بين يديه. سخن ما در تنبیه و تنبیهات اقل و اکثر بود. بحث نقیصه جزء و یا شرط سهواً و نسیاناً بیان شد. کلام به زیاده جزء رسید. در بحث زیاده جزء مرحوم شیخ انصاری یه عبارت یک خط و نیمه ای دارند که همین عبارت سرمنشأ و منشأ بحث‌هایی شده بین آقایان اعلام. مرحوم نائینی، مرحوم محقق عراقی، دیگران محقق اصفهانی، بعد مرحوم آیت الله خویی و دیگران، بعد مرحوم شهید صدر به تبع استادشون، همینطور یک خط و نیم مرحوم شیخ تقریبا منشأ این بحث شده. به عنوان مقدمه این بحث ما مطرحش میکنیم و این نکته رو من بر طبق بیان مرحوم شهید صدر که ناظر به همه این حرف های گذشته است بیان میکنم و با بیان مطالب ایشان طبعا اصل مطلب و مناقشات و سایر نکاتش هم انشاءالله معلوم میشه. مرحوم شهید صدر در کتاب بحوثٌ فی علم الاصول جلد 5 صفحه 388 می فرماین الشک فی مبطلیت زیاده. اگر ما شک کردیم که این زیاده مبطل هست یا مبطل نیست، مثل بحث قبلی شک می کردیم در مبطلیت نقیصه که حالا فرض عمدش که پر واضح بود مشکل داره، فرض سهوش و نسیانش محل کلام ما بود. همین جا قبل از ورود در بحث برای تحریر محل نزاع دو مقدمه رو عرض میکنم. یه مقدمه، مقدمه بسیار کوتاه، و مقدمه دوم مقدمه نسبتاً قابل توجه تریست. مقدمه بسیار کوتاه اول اینه، همچنان که منتقل اصول در همین بحث اشاره میکنه، میفرماید در بحث مبطلیت زیاده حتی فرض عمد هم داخل بحث هست، یعنی فقط اختصاص به فرض سهو و نسیان زیاده نداره. ما بحث میکنیم اینجا خب یه مطلبی هست، یه جزئی، یه شرط واجبی هست، اگر آمد و آدم اونو دوتا با انجام داد، دوتا سوره خون عمدن، دوتا رکوع به جا آورد عمدن، مثلا میگم خب این بحثه، آیا مبطل هست یا مبطل نیست. و حال این که در نقیصه خب وقتی که المرکب ینتفی بانتفاء احد اجزائه بود، لذا در بحث نقیصه طبیعی قضیه بود که تردیدی نداشتیم اگر عمدن جزء و یا شرط رو آورد، خب معلومه که دیگه چیه؟ بگید مشکل پیدا میکنه. چرا؟ چون اگر جزء باشه المرکب و ینتفی بانتفاع احد اجزائه، اگه شرط باشه اذا انتفى القید و شرط انتفى المقید و المشروط به ذالک الشرط، پس در جانب نقیصه پر واضحه که فقط بحث چی رو مطرح میکردیم آیون؟ نقیصه سهوی و نسیانی. اما دیگه اون جهت در بحث زیاده نیست، در بحث زیاده نه انتفاع شرط و مشروط به ما هو و هو مطرح میشه، نه المرکب و ینتفی به انتفاع احد اجزای، انتفاع نیست اینجا، نفی و عدم نیست، بلکه چیه؟ اضافه است. تازه پروپیمونتر هم کرده، به قول ما به اصطلاح عرفی چربترش هم کرده. پس علل قاعده هم نقیص، هم زیادی انبیه و هم زیادی سهویه و نسیانیه طبعا داخل در بحث ناهازا هست. این نکته رو نکته جالبیه که توجه دادن بهش لازم بود. منتقل اصول تصریح به این جهت میکنه. خب چی؟ خب او همین دیگه، بعد او رو بحث میکنیم. اما از این جهت که از زیاده به ماهی زیاده بگیم عمدن، چرا باطل باشه؟ بالاخره اون چی که خدا ازش میخواسته آورده، خدا گفته بود 10 جز بیار دیگه، بگیم 10 جز آورده دیگه، یه جز اضافه آورده یکی از اجزا رو. البته ما نمیخوام بگیم درست عمدن یا نادرست، یعنی میخوام بگیم توی محط و مرکز و محل نزاع داخله، از اول کلن پروندهشو جمع نکنیم و بذاریم کنار. عرض ما اینه، نمیخوام بگم صحیح باطل چیه، خب همین الان میخوام بحث کنیم دیگه، داخل در مرکز نزاع هست. یه مقدمه اول. مقدمه دوم، مرحوم شهید صدر میفرماین ما بحث های فقهی متعددی داریم که نمیخوایم اونها رو در علم اصول بحث کنیم، اما ما در 3 جهت اینجا بحث میکنیم در شک در مبتلیت زیاده، و این 3 جهت مرتبط به بحث اصولی ما میشه و الا حرفای دیگه ای هم داریم که حالا ممکنه بعضیاشو اشاره هم بکنم. جهت اولا، اصلاً تصویر اقسام جعل زمینی چگونه است؟ اصطلاح ایجاد استیهاش نکنه. اقسام جعل زمینی، جعل زمینی یعنی چی؟ یعنی اینکه یک جزئی یا یک شرطی رو در ضمن یک مرکبی شارع مقدس شکار کرده باشه، جعل کرده باشه. پر واضحه دیگه. جعل زمینی اصطلاحیه که مرحوم آیت الله خویی تحت عنوان وجوب زمینی و امثال اینها خیلی روش مانور میدن گاهی. وجوب زمینی یعنی چی؟ یعنی وجوب جز در ضمن مرکب، وجوب شرط در ضمن یک مجموعه‌ای. روشن چی دارم میگم؟ یعنی همچنان که مثلا شارع مقدس یه مجموعه مرکبی رو واجب کرده، خب طبعا تک تک اجزا انگار یک وجوب ضمنی علاهدتن نسبت به خودشون بگید دارن. یعنی در واقع انگار شارع مقدس میفرماید تجب النیه، تجب القراءه، یجب الرکوع، یجب السجود، التشهد، القیام، التسلیم و الی آخر. روشن آینیک؟ خب ولی دیگه یه وجوب زمینی دارن، خب همون وجوبشون یعنی جعلشون، کیفیت جعلشون. روشنه؟ خب ایشان میفرماین ما اقسام جعل زمینی رو تصویر کنیم که در واقع سبب میشود که زیاده ثبوتاً مبتل باشه. کدوم اقسامن؟ اصلا اقسامشو بفهمیم و بعد ببینیم از بین این اقسام ثبوتاً کدوم یکیش سبب میشه که زیاده چی باشه؟ مبطل صلات باشه. حالا ما صلات رو به عنوان مثال عرض میکنیم و الا دخلی به صلات فقط نداره. قسم اول، اگر عدم زیاده شرط در واجب بشود. یه مجموعه واجبی داریم، این واجب دارای یک اجزا و شرایطی است. اگر عدم زیاده یکی از این اجزا یا شرایط یا همش، مهم نیست، حالا فعلا یکیش محل کلام ماست، عدم زیاده یکی از این اجزا یا شرایط توی دل واجب شرط شد. روشنه؟ رکوع به شرط جعل وجوب زمینی برای رکوع به شرط عدم زیاده رکوع، یک نحوه دیگه ثبوتن درسته. مرحوم سید شهید می‌فرماید این تصویر ثبوتن معقول که هست. چرا؟ چون ممکنه که این زیاده مانع تحقق ملاک واجب باشه، یعنی ملاکی که در این واجب بوده واقعا در فرضی بوده که بگید زیاده نباشه، و اگر زیادی باشه دیگه اصلا جلوی تحقق اون ملاکی که داعی در مولا شده جانب امر، جلوی تحقق اون ملاک رو چه کار کنه؟ بگیره. و بنابراین عدم زیادی این جزء یا شرط، حالا ما جزء رو میگیم، عدم زیادیش میشه شرط در واجب. این قسم اول، هم معقوله و هم امریه. که من یه مثال عرفی براتون بزنم، توی عرف عقلا هم این معقوله، ولو شهید صد دیگه وارد این مقام نشدن، اما بنده برای تقریب بیشتر عرض میکنم. یه دکتری میگه آقا جون شما روزی یه دونه از این قرص ها صبح بخور، خب اما بیشتر نخوری ها، اگه بیشتر بخوری آسیب میزنه به معدت، مثلا اگه بیشتر بخوری اثر معکوس داره، مثلا یک کسی ضربان قلبش پایینه، میگن آقا روزی یه دونه از این قرصا صبح به صبح بخور که ضربان قلبتو یه مقدار چیک میکنه میاره بالا. حالا اگر ضربان از این قرصا بگه اینا که چیز خوبیه، 5 تا از اینا بخورم مثلا، ضربان قلبش به حدی میرسه که اصلا منفجر میکنه، مثلشو میخوام بگم اثر معکوس داره. پس ببینید تو امور عرفی خودمون همین جوریه دیگه، غذا آشپز درست میکنه، حاج خانم شما غذا درست میکنن، خب من باید این مقدار نمک مثلا توی این آش بریزن، حالا بگن نمک هم ضد عفونی کننده است، هم پس یک من نمک بریزیم توش، پر واضحه دیگه. پس ببینید این میخوام بگم هم در امور تکوینی زندگی عادی ما این تصویر داره، هم در امور عبادی. آیا اثباتن؟ ما دنبال اثبات الان نیستیم. ثبوتن میشه همچیش حالتی قابل تصویره. روشنه؟ این قسم اول. مرحوم شهید سعد میفرماین قسم دوم، همچنان که محقق خراسانی رحمت الله علیه فرمودن عدم زیاده جزء واجب بشود. قسم اول چی بود آیون؟ عدم زیاده شرط واجب بود. قسم دوم عدم زیاده بشه جزء واجب. خب این قسم دوم. مرحوم محقق اصفهانی در نهایت الدرایه در ذیل این کلام مرحوم آیا آخوند، ما یک زمان نهایت الدرایه را مباحثه میکردیم، نهایت الدرایه شرح و تحاشیه محقق اصفهانی است بر کفایه، انصافاً هم خب شرح و حاشیه، هم شرح هم حاشیه در واقع جان؟ بله. خب یک کمی میدونید هم باید آدم با اصطلاحات فلسفی آشنا باشه و یه مقداری هم باید با اصطلاحات خود ایشون آشنا باشه. ممکنه اوائل یک مقداری سخت جلوه کنه، اما وقتی که وارد میدونش میشید میبینید نه خیلی هم روانه حقیر. حالا اگه جهل مرکب نداشته بودم که احساس میکردم نه فهمش خیلی مشکل نداره. گاهی چرا؟ گاهی برمیگشتم دوباره یک تعمق بیشتری، اما علی حال اگه جهل مرکب نبوده باشه، همچنان که من همین کار رو و البته اینو وقتی که مکاسب میخوندم و من مقید بودم به بعضی از حواشی مراجعه میکردم، حالا مثلا به خود مقابس و اینها که مراجعه میکردم که مرحوم شیخ معمولا ازش میگه و جامع المقاصد، این دو تا کتاب رو اگه یادتون باشه مرحوم شیخ توی مکاسب خیلی ازش نقل میکنه دیگه. سبب شد من رفتم مقابس رو پیدا کردم، یه کتاب فروشی بود چهارراه شهدا، گفت فقط دو تا نسخه داریم و بس، مشهد هیچی پیدا نشد، از اون پیدا کردم. بعد این حاشیه سید صاحب عروه رو من مقید بودم مراجعه کنم و یک استاد بزرگواری فرمودن هر چند درصدیش هم که فهمیدید اشکال نداره بعدن ادامه بدید، که ما باز اگر جهل مرکب نبود ادعامونی بود که حداقل 90 درصد رو میفهمیم. واقعا هم اینجوری، یعنی اینا دیگه خیلی که رمل و استرلاب که نیست، که مراجعه کنی یک کمی دقت کنی و اینها. رسائل که میخوندم مقید بودم بحر الفوائد مرحوم آشتیانی رو مراجعه کنم، گیرم نمی اومد. پا شدم به خاطر بحر الفوائد یه تعطیلی دو سه روزه بود رفتم قم، تمام که میگم یعنی بسیاری از کتاب فروشی های قم رو گشتم پیدا نکردم. آخرش رفتم یه پاساجی گفتن یه پیرمردی زیر پله ها شاید داشته باشه. اون پاساج هم اول رفتم یه صبح تا بعد از ظهر تو پاساج فقط گشتم، ظهر موقع نماز شد رفتم یه مسجدی نمازم خوندم، دوباره باز اومدم تو پاساج. پاساج عظیمی بود، همش کتاب فروشی بود. البته خب وقتی میرفتم علاقم میگرفت کتابای دیگرم نگاه میکردم. آخرش یکیشون گفت آقا یه کسی، حالا اون موقع حاج آقای به نظرم نمیگفتن، زیر پله هاست. رفتیم و زیر پله های پیرمردی دیدم، میگفت یه دونه دارم بحر الفوائد، و گرفتیم و آوردیم و اونم معمولا من نگاه میکردم. علی حال این خاطرات گاهی تداعی میشه. و به هر حال مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علی در این فرمایش های آخون و تصویر قسم دوم اشکال میکنن. قسم دوم چی بود؟ تصویرش عدم زیاده شرط چی بشه؟ جزء واجب باشه. ایشان اشکالشون اینه که هر شکلی و هر نحوه ای از انها جعل باید کاشف از ملاک مناسب جعل باشه. نمیخوام بگم ملاک رو، آیان روشنه چه دارم میگم؟ هر جعلی باید کشف از ملاک کنه دیگه، اونم ملاکی که با این جعل چی باشه؟ مناسبت داشته باشه. حالا ملاک به تمام اندقتنم عرض بنده است، روشن نشد نشد، اما باید بدونیم خلاصه یه ملاک مناسبه با این جعل اینجا یقینا چیه؟ بگید وجود داره. از چه باب؟ از باب رسیدن از اثر به مؤثر. اینا بعضیاش با اضافات منه آیا، یعنی ممکنه به عبارت مراجعه کنید، ولی مطلوب ایشان همینه. خب ایشان میگه پس هر جعلی باید کاشف از ملاک مناسب جعل باشه و در مانه نفی اصلا معقول نیست که عدم زیاده جزئی از اجزای علت باشه. یعنی چه عدم زیاده جزئی از اجزا باشه؟
همین رو میخواد بگه ایشون.
یعنی چی؟ یعنی عدم زیاده جزئی از اجزای علت برای حصول ملاک باشه. علت حصول ملاک یعنی چی آقایون؟ واجب. من تعمدن اصطلاحات خودشونم میگم، شرحشم عرض میکنم. آقایون واجب میخواست این به اصطلاح عدم زیاده جزئی از اجزای چی باشه؟ واجب باشه دیگه، درسته؟ خب واجب ما باز علت میشه برای تحقق ملاک. علت هست برای امر به واجب، تحقق واجب علت برای تحقق ملاکه. پر واضحه دیگه. اول آیه نیک باید یه ملاکی باشه تا شارع به خاطر وجود اون ملاک امر کنه به یه مرکبی. باز وقتی ما امتثال کردیم اون مرکب رو، خارجاً چی محقق می شود؟ ملاک. پس در مقام امر و تصور همیشه ملاک علت برای واجب میشه. در مقام تحقق همیشه واجب علت برای تحقق و تعین خارجی و وجود خارجی ملاک میشه، پر واضحه. حالا محقق اصفهانی اشکالی که میکنن اینه، میگن عدم زیاده نمیتونه جزئی از اجزاء واجب باشه که واجب علت حصول ملاکه. چرا؟ چرا نمیتونه؟ ایشون میفرماین چون امر عدمی، همینجور که فرمودید احسنتم، امر عدمی نمیتونه مؤثر در امر وجودی باشه. امر عدمی یعنی چی آیه حسینی؟ عدم زیاده. امر وجودی ما یعنی چی؟ یعنی واجب، که باز واجب علت برای حصول ملاکه. پس امر عدمی یعنی عدم زیاده این جزء یا شرط، این ده جزء باشه برای چی؟ واجب. جزء واجب باشه یعنی چی؟ یعنی زمینه تحقق ملاک باشه. ملاک هم که امر چیه؟ وجودیه. تعبیر محقق اصفهانی یک کلمه است، لاستحالة تأثیر الامر العدمی فی الامر الوجودی. این مناقشه ایشان بر تصویر این قسم دوم از اقسام جعل ضمنی در ما نحن فی، که این قسم رو کی بیان کرده بودن؟ مرحوم آقای آخوند. شما چی جواب میدید از این مناقشه محقق اصفهانی؟ خب نه، از همه وجودی ها تا وقتی علتش نیاد عدمیه، ولی او رو نمیگیم که امر عدمی، میدونم چی میگید، گرفتم تا تهش، نمیگیم که امر عدمی علت برای عدم قرار گرفته، علت برای وجود بخشیدن. خب هر وجودی همیشه سابقه عدم داره دیگه، چون وجود حادثه دیگه. اجازه میفرمایید که بگیم وجود حادثه که بله جان؟ نه یعنی میخوام بگم که بالاخره وجودات حادثه دیگه. بله، وجود خدای متعال قدیمه، که وجود خدای متعال هم مثلا سنخش متفاوته، وجود موجودات حادثه. حالا حدوث ذاتی و زمانی که ما معتقدیم به همش، الان جاش اینجا نیست. حالا عرض بنده اینه که خب حالا این مناقشه کنید در این فرمایش شما. چرا؟ خب احسنتم. مرحوم شهید صدر سه تا مناقشه میکنن، هر دو بزرگوار خوب گفتید، مرحوم شهید صدر سه تا مناقشه میکنن بر این اشکال محقق اصفهانی به این تصویر قسم دوم. مناقشه اولشون اینه، میفرماین اتفاقا ما ممکنه فرض کنیم که ملاک خودش امر وجودی خارجی نباشه، بلکه با این بیان، بلکه ملاک عبارت باشه از حاصل شدن استعداد برای عبد به جهت افاضه کمال بر او. پس در واقع یک امر عدمی میتواند در ای مؤثر باشه. در این نحوه از ملاک امر عدمی میتونه مؤثر باشه، که چی بود ملاک ما؟ ایجاد استعداد، حصول استعداد برای عبد تا افاضه کمال بشه برش. بله، ولی خودش اون لحظه که وجود نداشته. خب همینه دیگه، با همین بیان دیگه، در واقع لذا اشاره به ایشون کردم. جواب نشد، یعنی حالا عرض میکنم، حالا عرض میکنم. نه این جواب اولشونه فعلا، حالا سه تا جواب عرض کنم بعد نهایتا عرض میکنم. ایشون میفرمایند که پس اصلا کی گفته که ملاک حتما باید امر وجودی خارجی باشه که باید بگیم عدم تأثیر در وجود نمیتونه داشته باشه؟ خب بله، انصافا امر وجودی خارجی، البته امر وجودی خارجی نه خارجی بالفعل، چون اگه خارجی بالفعل باشه که میشه تحصیل حاصل، حتی وجودم نمیتونه درش تأثیر بگذاره، امر وجودی هم نمیتونه تأثیر بگذاره چون میشه تحصیل حاصل. منظور ما امر وجودی خارجیه که میخواد به منصه بروز و ظهور و تحقق خارجی برسه، منظور اینه. خب حالا برمیگردیم، مناقشه اول سید شهید اینه که نخیر، ما میتونیم ملاک رو امر وجودی خارجی نگیریم بلکه حصول استعداد برای عبد بگیریم. همینجا اشکال نداره بگم خب حصول استعداد برای عبد میگه امر خارجی نیست، حصول استعداد برای عبد برای چی؟ افاضه کمال علیه. از شما سوال میکنیم آیا منظورتون وجود خارجی استعداده؟ که قطعا وجود خارجیش نیست، چون استعداد هنوز وجود نداشته. برای استعداد موجود که نمیخواید بگید علت قرار گرفته و الا دیگه امرش لغو بود. روشنه چی دارم میگم؟ خب پس معناش اینه که شما یعنی میخواید بگید یک استعدادی تازه وجود بگیرد. خب اگر میخواد استعداد وجود بگیره و ملاک رو شما این میدونید، و چه فرقی کرد آیون با اون خود اصل وجود ملاکی که به عنوان امر وجودی تلقی شده بود؟ خب یه امر وجودیه دیگه، فرقش چیه؟ عرض بنده روشنه؟ اینم خودش امر وجودیه دیگه، اسمش رو عوض کردید. شما گفتید حصول استعداد برای درک بگید و افاضه کمال. خب این استعداده امر عدمیه دوباره خودش یا امر وجودیه؟ عرض بنده به شهید زد اینو، طبیعیه که امر وجودیه دیگه. به نظر ما این تصویر و این پاسخ شما حل اشکال محقق اصفهانی رو نکرد. این پاسخ اول ایشون. پاسخ دوم شهید صدر اینه، نه ما میگیم اصلا در ملاک واجب گاهی میتوان یک جهت عدمی رو فرض کرد که پس عدم زیاده دخیل در اون امر عدمی شود، عدم دخیل در عدم شود، دیگه عدم دخیل در وجود بگید نشود. روشنه دیگه؟ خب آقا او جهتی که جهت عدمیه و در ملاک واجب لحاظ شده و عدم زیاده دخیل در او هست، او چی هست؟ چه میدونیم؟ فقط ثبوتن داریم بحث میکنیم. آره حالا حالا آره حالا هم همین رو میخوام عرض کنم. خب این به اصطلاح پاسخ دوم ایشون به مناقشه یه محقق اصفهانی. مرحومای آیت الله اسد محمود در حاشیه و پاورقی بحوث ایشان نکته‌ای می‌فرماید، خدا رحمتش کنه. من اون جلسه‌ای که بهش گفتم آقا شما در ازواء فلان میگید و فلان اینا، خدا رحمتش کنه، سید شروع کرد خیلی مبتعد شد چهرش. خب اگه شما ازواء رو می‌بینید، وقتی بهش گفتم حاجا اختیار دارید، خیلی براش جالب بود. خب من اصلا نمیدونستم تو مشهد طلبه‌ها و حالا ایشون طلبه که تعبیر نکرد، تعبیر دیگه ای کرد، در مشهد مثلا فرمایشات آقای شهید صدر رو مثلا عرایض ما و گفتم حاجا اختیار دارید که یعنی حوزه مشهد مظلوم غریبه در واقع، یعنی نگاه حالا در اینها مرحوم آیت الله آصف محمود هاشمی شاهرودی ایشون میفرماید هازا به دقه یرجع الى مانعیت زیاده. شاید شما آیه نیک میخواستید اینو بفرمایید. بله بعد نیستی تأثیر در نیستی که نمیگذاره دیگه. بله ایشون حالا به نظر حقیر خواستن یه مقداری سر و شکلش بدن، میفرماین این به دقت بازگشت به مانعیت زیاده داره، چون زیاده علت برای مانع بوده. یعنی اگر زیاد میشد مانع درست میشد برای تحقق ملاک، پس در واقع انگار زیاده مانعیت دارد، مانعیت زیاده. خب چرا؟ ایشان میگن فَإِنَّ الْعَدَمْ لَا يَكُونُ دَخِيلًا إِلَّا مِنْ بَابِ عَدَمِ الْمَانِعِ. دخالت عدم فقط از باب عدم المانع و انتفاع علت الوجود. یعنی اگر عدم دخیله، دخالتش فقط به چه شکله؟ به این شکله که علت وجود منتفی باشه، و الا دیگه عدم در خوده بگید نه در خوده وجود که خب معنا نداره، نه عدم در عدم هم اثر نمی کند. و حالی که سید شهید مناقشه دومشون بر محقق اصفهانی این بود که عدم بخواد در چی تأثیر کنه، در عدم. گفت یک جهت عدمی ما لحاظ میکنیم در ملاک واجب، پس عدم زیاده دخیل در امر عدمی میشود. بنده یه عرض دیگه ای دارم به همین فرمایش شهید صد، غیر از فرمایش آیه هاشمی شاهرودی. بنده عرض میکنم شما میگید یک ملاک عدمی دخیل باشه در ملاک واجب دیگه، درسته؟ و بعد این عدم دخیل باشه در اون جهت عدمی، عدم زیاده دخیل در امر عدمی باشه. اون امر عدمی که در ملاک واجب دخیله، دقت کنید با من باشید، چیزی نمیخواد بنویسید، اون جهت عدمی که در ملاک واجب دخیله، از شمای شهید صد من سوال میکنم او خودش عدمیه یا وجودیه؟ عرض میکنم یکی از این، اگر وجودیه که پس عدم دوباره دخیل شد در وجود، و حالی که شما میخواستید عدم رو دخیل کنید در عدم، اگر هم او چیه؟ عدمیه، دوباره مگه امر عدمی در وجود دخیل میشه باشه؟
یعنی شما فهمید که وقتی عدم در عدم تاثیر بذاره، او عدم میشه باعث وجود ملاک، بعد ملاک
میخواد تاثیر بذاره. بله دیگه، بله، عادل محذوف. نگاه کنید، ما به اصطلاح محقق اصفهانی چه اشکال کردیم؟ گفتیم که عدم زیاده نمیتونه در امر وجودی تأثیر بگذاره دیگه، درسته؟ که ملاک باشه. شهید صد دومین پاسخی که به ایشون دادن گفتن نه، یه باز توی درسته که خود ملاک امر وجودیه، ملاک واجب، اما یه جهت عدمی در این ملاک واجب دخیله که این عدم زیاده دخالت داره در اون جهت عدمی، پس تأثیر کرد عدم زیاده که عدمیه در یک امر عدمی دیگر، درست شد، صدقیت شد. مناقشه اول همون بود که گفتیم، آقای هاشمی شاهرودی هم اشاره کردن. مناقشه دوم ما عرض حقیر به این شهید صدر اینه، شما میگید یه عدم زیاده امر عدمی، یه جهت عدمی داریم که این جهت عدمی دخیل در ملاک واجبه، که ملاک واجب امر وجودی بود، پس ملاک واجب امر وجودی. یه جهت عدمی داریم دخیل در ملاک واجبه، این عدم زیاده که عدمیه باز دخیل در اون جهت عدمیه. اینو گفتن، این عدمی و عدمی رو درست کردن، درسته؟ من عرض میکنم خود اون جهت عدمیه که دخیل در ملاک واجبه، اون آیا عدمیه یا وجودی؟ اون وسطیه. اگر بگید وجودیه، عادل محذور. چرا؟ چون شما میخواستید بگید امر عدمی دخالت در امر وجودی نکنه، روشنه؟ و تصویر میخواستید بکنید عدمی در عدمی، پس اگر بگید وجودیه، عادل محذور. اگر خود اون جهت عدمیه چیه؟ عدمیه. خب باز مگر نمیگید این جهت عدمی دخیل در چیه؟ ملاک واجبه. مگه نمیگید این جهت عدمی دخیل در ملاک واجبه؟ و ملاک واجب فرض اینه که امر وجودیه، دوباره باز یه امر عدمی دخالت کرد و تأثیر گذاشت در یک عمل وجودی. خب شما برای فرار از اصل اشکال محقق اصفهانی که اصل اشکال ایشون چی بود؟ ایشون فرمود لاستحاله تأثیر الامر العدمی فی الامر الوجودی. شما دوباره یک کاری کردید که این وسطیه، خواستید وسط یه امر عدمی درست کنید که عدم زیاده که عدمیه در اون تأثیر کنه، اما غافل از اینکه دوباره یک محظور جدیدی تولید شد. خود این ملاک جهت عدمیه باز دخیل در چیه؟ دخیل در ملاک واجبه. ملاک واجبه هم که امر وجودیه، دوباره یه امر عدمی دخیل شد در امر وجودی. به نظرم مناقشه بدی نباشه در کلام مرحوم شهید صدر. دخیله.
دخیله
نه مؤثره در اوز، مؤثره در تحقیقش. خب جز که نیست، عدم که نمیتونه جز باشه. باز عدم جز که یقینا نیست، طبعا باید چی باشه؟ چون جز همیشه امر وجودیه دیگه، پس عدم طبعا باید شرط باشه. البته عبارت ایشون یک خطه ها، ایشون میگه که و ثانیاً یمکن افتراض ان فی ملاک الواجب جهت عدمیه فیکون عدم الزیاده دخیلاً فی ذلک الامر العدمی. اون جهت عدمی، با من باشید خوب دارم میگم، اون جهت عدمی که ایشون میگه در ملاک واجبه، به قول شماها یعنی جزء ملاک واجبه. خب جزءش که یقیناً نیست که، پس میشه چی؟ شرط تحققش، میشه مؤثر در او، میشه دخیل در او، خب میشه علت تحقق او. شرط یه نحوه دخالت علی داره دیگه، درسته؟ بنده عرض میکنم خب همون برمیگرده سر جاش اشکال. پس حاصل پاسخ شما یه شهید صد مناقشه محقق اصفهانی شد. عدم زیاده شما یا آخون گفتید دخیل در چی شد؟ ملاک واجب شد. نه، به عنوان جز. محقق اصفهانی گفت عدم زیاده که امر عدمیه دخیل در ملاک که امر وجودیه نمیشه. پس ریشه اشکال محقق اصفهانی چی شد؟ دخالت امر عدمی در امر وجودی مشکل دارد. شهید صد گفت در یک جهت عدمی توی ملاک در نظر میگیریم که این عدم زیاده که عدمیه در واقع در چی داره تأثیر میکنه؟ در امر عدمی. یه اشکالش که گذشت، اشکال دوم اینه، این جهت عدمی که دخیل در ملاک واجبه، آینیک جزء واجبه یا شرط واجبه؟ جزء واجب که نمیتونه باشه امر عدمی، طبعا میشه شرط واجب، پس میشه دخیل در واجب، میشه علت تحقق واجب. درست شد؟ علت تحقق اون ملاک، معذرت میخوام، ملاک. دوباره عرض میکنیم پس خب این علت تحقق او میتونه دوباره امر عدمی باشه؟ اگر عدمیه که عدم تأثیر گذاره در وجود شد، همین محظور برگشت. اگر هم امر وجودیه، خب پس خلاف فرض شما شد که گفتید جهت جهت چیه؟ عدمیه. این هم مناقشه دوم. یک خط مناقشه سوم شهید صدرم بگم. مناقشه سوم اینه که ایشون میفرمایم که نه دیگه، دو تا مناقشه دارم من اشتباه کردم، و ایشان میفرمایم که و بل جمله هذا القسم ممکنن ثبوتا، این قسم ثبوتن ممکنه. رد کرد ولی مشکل داره بذاره اصلا. و بل جمله چرا هذا القسم ممکنن ثبوتن؟ نعم المعنوس عرفن ان نحو الاول من الجهل. لفظ ثانی، اون چه که عرفاً معنوسه اینه که عدم زیادت شرط واجب باشه و عدم زیادت جزء واجب بگید نیست. جزء واجب نیست عدم زیاده. خب آیا آخون گفت میتونه باشه ثبوتاً، محقق اصفهانی گفت نمیتونه باشه، شهید صد گفت میتونه باشه. ما میتونه باشه های ایشان یه مقدار برامون قابل تأمل بود. حالا ایشون میگه البته اون چی که عرفن معنوسه باهش عرف باهش معنوسه همون شق اوله، به حیث ینصرف قول الشارع از زیادت و مبتلتون ینصرف و الیه اثباتن. ایشون میگه اینقدر شق دوم عرفن نامعنوسه که اگر شارع بگه از زیادت و مبتلتون، انصراف عرفی به چیه؟ به نحوه اوله که عدم زیاده شرط واجب باشه. که شما هم تا حالا هر وقت میشنیدید عدم زیاده دخیل در واجبه، به ذهنتون چی خطور میکرد؟ شرطیت خطور میکرد. فاذا کانت تترتب ثمرتون علی القسم الاول ترتبت فی المقام. خب این قسم اول و قسم دوم از اقسام جعل زمنی، تا انشالله فردا یک کلمه قسم سومشم میگم که به اصطلاح باز این قسم سوم آی آخون میگن بازگشت به نقیصه داره در واقع، نه زیاده، و حالی که بحث ما چیه؟ زیادیه. ببینیم چه میشه. ولله الحمد. اللهم صل علی محمد.